سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعداه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام، شهدای اسلام، امام شهیدمون و امام الشهدا، صلوات بلند بفرمایید. پدیده‌ای که باش رو به رو هستیم یعنی اینکه یک ملت نزدیک 3 هفته از آغاز جنگشون هر شب زیر بمبارون، خطر بمبارون و شهادت میان، به استقبال شهادت میان تو خیابون‌ها. این چیزیه که تو دنیا تا به حال همچین چیزی سابقه نداشته. و چرا اینجوری شد که یه ملت این بعثت درش اتفاق افتاد و این کار رو عاشقانه انتخاب کردن؟ این چیزیست که حیرت همه کره زمین رو برانگیخته. همه دنیا دارن با تعجب نگاه میکنن، خب مگه میشه توی اسرائیل همه فرار میکنن میرن تو پناهگاه، هر جای دنیا اگه خطر بمبارون باشه دارن شهر رو بمبارون میکنن، مناطق مسکونی رو میزنن، خب همه باید فرار کنن برن. چجوری این ملت برعکس دارن عمل میکنن؟ این اون چیزی هستش که از شگفتی بالاتره، یه چیزی هستش که نمیشه شاید براش یه واژه پیدا کرد که چه اتفاقی میفته. شکل سادهش این استش که در جنگ های دنیا وقتی که جنگ میشه، به مرزها تجاوز میشه، به یک کشور تجاوز میشه، نیروهای نظامی خب خط مقدم رو تشکیل میدن در مقابل دشمن، مردم میشن پشتیبانی و خطای بعدی. برعکس در این جنگ، چون دشمن جنگ ترکیبی را انداخت، جنگ های مرسوم کلاسیک را ننداخت مثل قبل، مثل صدام از مرز حمله کرد، خب بله رزمنده ها میرن جلوش، خاک ریز میزنن، مردم هم پشت کمک میکنن. اینها بر اثر نفهمی ها و کوری هاشون و بر اثر فهم غلطی که از مردم ما دارند و اطلاعاتی که منافقین داخلی به اینها میدن، از اینکه این مردم بریدند، خسته شدند، دیگه اگه شما حمله کنید همه از شما استقبال میکنند، بیش از اون چه که روی کشتن امام ما و حمله نظامی حساب کرده بودند، روی مردم حساب کرده بودند. برای همین وقتی که عملیات شروع شد، رهبر به شهادت رسید و جنگ شروع شد، خط مقدم از مرزها اومد داخل شهرها، مردم شدن خط مقدم، خیابونا شد خط مقدم، نیروهای رزمی به پشتیبانی شما الان دارن می جنگن. دیدید که سردار موسوی فرمانده عزیز هوافضای سپاه و بقیه فرمانده ها، فرمانده قرارگاه ها، گفتن که شما اگر تو خیابون نباشید نمیذارن ما درست به جنگیم، دوباره به ما فشار میارن که ما حمله ها رو قطع بکنیم. کی نمیذاره؟ همون کسایی که آقا فرمودن، امروز هم رهبر عزیزمون فرمودن تو پیام نوروزیشون. کیا نمیذارن؟ کودتاچیا، یعنی اونایی که داخل، کودتا که میگیم یعنی عاملش چیه؟ خائن داخلیه. همونایی که به فقهای شورای خبرگان، مجلس خبرگان هم فشار آوردن که رأیشون عوض بشه و اونها این کار رو هرگز نکردن، اینا خطرناک هستن. یعنی هر لحظه اگر ما خیابون رو رها بکنیم به بهانه مثلا حالا عید، مسافرت یا هر چیز دیگری، تنگر رو مثل احد واگذار میکنیم و هممون پشت میخوریم، یعنی از خنجر به ما میزنند و خیانت میشه و پشت هم خودمون ضربه میخوریم، هم نیروهایی که دارن اونجا شهادت طلبان دارن میجنگن با اون سختی. برابر این یادمون باشه ما اینجا تو خط مقدم. آقا امام باقر فرمود کسانی که قبل از ظهور حضرت مشتاق ظهور و آماده مجاهدت در راه او هستند، خداوند به اونها ثواب دو شهادت رو میده. دو شهادت، دقت کنید، یعنی این جمعیت مردمش تک تکی که میان تو این خیابونا به هر مرگی از دنیا برن، تصادف کنن، دور از جون سرطان بگیرن، کرونا بگیرن، نمیدونم سکته کنن، خدا اینها رو شهیدی در راه امام زمان مینویسه که دو بار شهید شده. این اجر خودتون رو بدونید، یعنی چیکار کردید شما؟ شما دیگه الان به اون اوج الحمدلله رسیدید. یادتون هست حاج قاسم عزیزمون فرمود چی؟ شرط شهید شدن چیه؟ شهید بودنه. و شما الان با حس این که ممکنه به شهادت برسید اومدید تو این خیابون، یعنی اینو دیگه تو درون خودتون برای خودتون به شهادت رسیدید، برای خدا هم شما شهید هستید. حال دیگه مهم نیست بعدش با هر مرگی انسان بمیره، این اون اوجی است که الحمدلله این ملت بهش رسیدن، ملت الهی بهش رسیدن. اما خب حالا چرا اینا میخوان ما رو نابود بکنن؟ ما حالا بارها من تو همون کانال جهان خبر خودمون سخنرانی های ترامپ و نتانیاهو و گردن کلفت های دنیا رو گذاشتم. تحلیل های تحلیلگران میگه خب اینا نفت میخوان، مثلا رفتن ونزوئلا نفت میخوان، اینجا هم نفت میخوان. اما حقیقت قضیه اینجوری نیست. ببین اونجا که میرن نفت میخوان، هیچ کسی آسیب به اینا نمیرسونه. 8 میلیون نفر در ونزوئلا ثبت نام کردن بسیجی که با آمریکا مقابله بکنن. اونا با 200 نفر رفتن رئیس جمهورشون رو گرفتن بدون خون و خون ریزی، رئیس جمهور رو دستگیر کردن آوردن آمریکا. اونجایی که خطر نیست اونا خودشون رو گنده و ابرقدرت نشون میدن. اینا الان اومدن با یه ملتی روبرو شدن که دار و ندار اینها رو از بین بردن. از نظر نظامی اون افسانه ابرقدرتی صهیونیسم جهانی و آمریکا و نمیدونم ابرقدرت‌ها اینجا ریخته شده هستن، اون افسانه از بین رفت. همه دنیا هاج و واج دارن نگاه میکنن چی شد. پس آمریکا هر جا میخواست بره با ناو با هواپیماها میرفت یه جا، همه ترس برشون میداد تسلیم میشدن. حالا چطور شده دفعه این هم ناوا رو زدن، هم اون هواپیمای افسانه‌ای شده که کل دارایی و شرافتشون بود، F-35 شون رو زدن، هم تمام پایگاهشون رو زدن، هم 70,000 نفرشون فرار کردن از اینجا رفتن، از عراق و ناتو خالی کرد، از یه طرف کمک کل مزدورای خودشون ناتو خواست، ناتو رو میلیاردها تریلیون دلار هزینه کردن که ناتو رو تشکیل بدن، ده ها سال نگرش داشتن برای روز مبادا. روز مباداشون خورد به شما، به ملت خورد، به سربازای شما. ناتو از درون متلاشی شد، یعنی ابرقدرت گنده دنیا، لات گنده دنیا به قول رهبر عزیز، رهبر شهیدمون، چاقوکش بزرگ دنیا الان به اینا میگه بیاد کمک و هیچ کس حاضر نشد کمکش کنه و تک و تنها مونده و هیچ غلطی هم نمیتونه بکنه. از یه طرف مهمتر از این جنبه این که اینها رو از نظر اقتصادی به زانو در آورد. این جنگ بیسوسه باعث شد ایران از یک کشور 47 سال تحریم کننده تبدیل شد به کشور چی؟ تحریم شونده. تبدیل شد به چی؟ تحریم کننده. حالا الان اون باید ایرانه که باید همه چیز رو مشخص کنه، اونم نه در مورد نفت و انرژی، بلکه در مورد همه تجارت جهانی، چون این تنگه ها هیچ کدوم اختصاص فقط به انرژی نداره. این ایرانه که تعیین کننده است و حالا خودش رو به یه ثروت عظیمی رسونده و حالا هم میتونه رشد اقتصادی بالا کنه. از همه اینها بالاتر، اینا تو تحلیل های معمولی در تلویزیون و تحلیلگرا میگن. اما اون چیزی که کسی راجبش خیلی صحبت نمیکنه این هستش که اونها تو درس جلساتشون کتاباشون آوردن، منم همه رو آوردم تو کانال جهان خبر، میگن ما در کتابامون هست که باید این ایران رو نابود کنیم و الا ایران ما رو نابود میکنه. از دیدید که اون خاخام به نتانیاهو گفت نتانیاهو احمق، مگه تو نمیدونی 2800 سال پیش تو کتابای ما اومده که ایرانی ها ما رو نابود میکنن، تو برای چی ما رو به این درگیر کردی؟ بزرگان صهیونیست. خب چطور یه کشوری که هم داره از نظر آبروش میره، از نظر نظامی اقتصادی و آبروش هم رفته، چطور حال حاضر این جنگ رو ادامه بده؟ به نظر شما چرا الان عربستان میگه من باید ادامه بدم؟ میخوام همه پایگاه هر چی که نداشتم پایگاه ملک فهد هم بدم. امروز دیدی که امارات گفت من الان حاضرم تا 9 ماه دیگه هم جنگ کنم، حاضرم با ایران جنگ کنم. و چرا وای میسن؟ داستانشون در مورد ایرانه، نه جمهوری اسلامی ایران. اینا از قرنها، شما اگه فیلم این فیلمو امشب برید قربتن الالله اگه میتونید دانلود کنید ببینید، مردی که آینده را دید، این مال شرکت برادران وارنر ساخته، همون که فیلم 300 و فیلم های علیه ایرانو میسازه، این 1980 یعنی ما 1979 انقلاب کردیم، 81 این فیلم دوبله شده به همه زبان‌های دنیا پخش شده که اینا شروع کردن با انقلاب ما. از پیشگویی‌های 400 سال پیش داموس تا اینجا، این تازه 400 سال زمانی نیست، اینا پیشگویی‌های 3000 ساله راجع به انقلاب ما دارن و نتیجهش اونجا شما می‌بینید که اونها دقیقاً فهمیدن انقلاب اسلامی یعنی چی. انقلاب اسلامی معمارش اینجوری تعریفش کنه، انقلاب ملت ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواحنا فدا هست. اللهم صل علی محمد و علی محمد. یعنی ظهور مهدی با انقلاب اسلامی آغاز شده، نه اینکه اینا میان مقدمه فراهم کنن تا اون ظهور کنه، نه اصلا حضرت ظهور کرد. لذا امام فرمودن که این انقلاب نه کار من بود نه کار کسی دیگه، این انقلاب برنامه و نقشه خود خداوند و صاحب الزمان بود. یعنی صاحب الزمان انتخاب کرده این ملت رو برای دولت کریمه خودش، برای مقدمه سازی ظهور شد. این ملت مثل این ملت از اول تاریخ، از اول حضرت آدم علیه السلام تا الان، تا قبل از انقلاب، ما همچین ملتی اساسا کره زمین نساخته، بیرون نداده زمینی همچین ملتی، ملتی که پیامبر، ملتی که بیش از 10 آیه در قرآن در مورد این ملت اومده و انقلاب اسلام، ده ها حدیث ما از معصوم، حدیث معتبر شیعه و سنی هم همه نقد کردن، یعنی همه هیچ اختلافی هم نیست بگیم شیعیان فقط نقد کردن، نه شیعه و سنی همه نقد کردن که این 10 آیه در فضیلت مردم ایران هستن که به قول علامه نه مردم ایران گذشته، مردم ایرانی که از انقلاب به بعد میان. علامه طباطبایی وقتی این آیاتو میاره در تفسیر المیزان میگه مربوط به مردمی هست که بعد از این قراره بیان، این مردمی که ظهور میکنن. خدا رحمت کنه آقای حائری شیرازی فرمود خداوند با مردم زمان شاه، با اون مردم شریف و مؤمن زمان شاه که اوضاع کشورشون اینجوری بود که تعداد مشروب فروشی از مساجد بیشتر بود، انقلاب اسلامی رو انجام داد با اون ملت و حتما با این ملت ظهور و تحقق پیدا خواهد کرد، تحقق خواهد داد. بنابراین اینه که خداوند این ملت رو انقدر در موردش خیلیه، 10 آیه است دیگه، الان منم میگم فرصتی نیست اینا رو بخونه، هر کس خواست خواهم اون کتاب انقلاب اسلامی آینده جهان یا رو کانال ما باشه. پیامبر فرمود افضل الناس، اینو خوب دقت کن خیلی مهمه، اول از این فرمود بعد از من اهل بیت من دچار تبعید و بلا و آوارگی میشن. 3 تا فرمایش داره، بگید تبعید، بلا، آوارگی. 13 تا معصوم همینجوری شهید شدن، خود پیغمبر و بقیه. این چهاردهمی هم 1192 سال به تعبیر علی علیه السلام از شرید و ترید و فرید و الوحید آواره ترد شده تنها و یگانه است در بین شیعیانش. پیامبر فرمود یک گروهی قرار بعدن بیان، کم که قرآن هم در آیه 54 سوره مائده داره، میگه در سوفه یعتل، در آینده دور من قراره آدمایی رو بیارم که این خصوصیت های شما رو اونجا شمرده. پیغمبر میگه یه آدمایی قراره بیان که اونا دیگه نمیذارن اهل بیت من آواره و تبعید و بلا بکشن، اونا میان اهل بیت منو از این وضعیت امام زمان رو انشاءالله نجات میدن. و این اتفاق هم افتاده الحمدلله تو این 47 سال. الان ملت ایران اتمام حجت هم به خدا کرد هم به امام زمان، آقا ما آماده هستیم یا صاحب زمان، ما آماده ایم، ما آماده ایم، همه دارن راست میگن، صدق داره این ملت، قدم صدق داره دیگه، میتونه به امام زمان آقا ما اومدیم تو خیابونا ریختیم جونمونو برای تو، برای نائبت، برای این کشور، برای کشوری که سندش تو قانون اساسی، تنها کشوری که سندش خورده به اسم امام زمان کشور ایران. و به قول خود امام زمان مرحوم آیت الله نائینی فرمود ایران شیعه خانه ماست، ممکنه کج بشه اما هیچ وقت فرو نمیریزه. آسیب میبینه. امام سید الشهدا وقتی در مورد انقلاب اسلامی صحبت میکنه میگه اینها هیچ کس حریف اینا نمیشه، نمیتونن نشه، ولی ویعزون اذیت میشن، بالاخره بمبارونی هست، تحریمی هست، گرونی هست، فشار هست، ولی هیچ وقت شکست. و همین بود که امام شهیدمون فرمود خداوند برای این ملت شکست قرار نداده، یعنی این ملت محال شکست بخورن، چون 10 پشوانه آیه قرآن دارن، 10 روایت صحیح دارن تو این زمین. خب آقا فرمودن چی؟ فرمودن اگر ببینید ایشون از 40 سالگی ما از ایشون سند داریم، از زمان جنگ توی تلویزیون هم الحمدلله داره شبا نشون میده، تو کانال هم هست که ایشون اون موقعی که در جبهه اول جنگ اوضاع ما اون همه خراب بود، گفت من روزی رو میبینم که این ملت در اوج قرار داره، همه دشمنان دنیا ازش حساب میبرن و اون میتونه بقیه دنیا رو تحریم کنه. دقت کنید این چیزا حرفا شوخی نیستا. خب ایشون این پیشگویی ها رو همیشه داشته و من متاسفم خیلی از خواص این پیشگویی های ایشون رو اصلا تشریح نکردن. ایشون فهم من مطمئنم شما حتما با چشم خودتون پیروزی نهایی رو خواهید دید. من میدانم که خدا اراده، آخه کس کی میتونه از اراده خدا جزی ولی اللهی که ارتباط با غیب داره خبر بده. فهمود من میدانم که خداوند اراده کرده این ملت رو به عالی ترین درجات برسونه، قطعا همینجوری خواهد شد. کی به ایشون اینجوری گفته حرف بزنه؟ اما من به شما اطمینان میدم، جای فرمود قول میدم، اطمینان میدم شما حتما نابودی اسرائیل رو با چشم خودتون میبینید. جمله مهمی که ایشون گفت و کمتر این ایام در موردش صحبت میشه، حالا کسایی که کار رسانه میبینید، فرمود بسیجی ایرانی بیت المقدس رو میگیره و اسرائیل رو نابود میکنه. این جملات ایشونه. یکی دیگه، یکی از فرمایشات مهم ایشون این بود که همون ماه گذشتن فرمودن اواخر، چون داشت خبر میداد خودش دیگه، به هر حال الان که سخنرانی ها رو گوش میکنیم میچینیم کنار همین که ایشون کاملا میدونسته که قراره به شهادت برسه و داشت خبر میداد به ما که اگر اتفاق حالا من میگم ایشون کلمه حادثه رو به کار برد، حادثه‌ای برای این ملت اتفاق بیفته، خداوند، دقت کنید، خداوند مردم رو مبعوث میکنه و اون ملت خودشون کار رو تمام میکنن. دقت کنید خیلی مهمه. خب شما الان ببینید در تمام کشور ما من هفته گذشته مشهد بودم، چهار یعنی در واقع 12 تا میدون توی 3 شب من رفتم، یعنی هر شب 4 تا میدون می‌رفتیم. جمعیت های چند هزار نفره اونجا، حالا مشهد اصلا بمبارون چیزی هم نیست ولی ملت دارن میان، همه جای کشور ما اینه، همه جا. اینو بهش میگم بعثت، یعنی چیزی که فقط دست خداست. قلب ها مقلب القلوب، قلب ها رو چیکار کرده؟ مبعوث کرده برای این کار. و تعبیر زیبایی که جانشین ایشون فرمودن، گفتن چی تو اولین پیامی که دادن، این خیلی مهمه، فرمود ملت کشور رو رهبری کرد در این ایامی که امامی نداشت، جامعه رهبری نداشت، خود ملت دارن هم نیروهای نظامی رو رهبری میکنن هم نیروهای سیاسی رو رهبری میکنن با این حضورشون در خیابونها. و دیگه کسی حرف رو حرف ملت فعلا نمیزنه، برای همین ملت تا وقتی تو خیابونها هستن حرف آخر رو و رهبری رو کی انجام میده؟ این ملت انجام میده. اینا خیلی مهمه، این فرمایشات دقت باید در موردش بکنیم. آخرین نکته که دیگه زحمت رو کم کنم، ببینید عزیزان، خداوند در قرآن میفرماد من همه چیز رو قانونمند با عدد و اندازه و قدر آفریدم. همه چیز قدر داره، کل شیء عنده به مقدار، همه چیز رو من براش اندازه گذاشتم. هیچ چیز معنوی و مادی وجود نداره که اندازه نداشته باشه، همه چیز. یعنی شما از عرش خدا که میگیرید اونجا عدد و اندازه است. حاملین عرش خدا 8 نفرن، مامورای جهنم 19 تا هستن، درای جهنم 7 تا، درای بهش 8 تا، اسماء خدا 73 تا. برسی به ماده میشه H2O، یعنی دو تا هیدروژن یه دونه اکسیژن، همش عدده. در رسالم که شما میبینید نماز، حدود، دیات، روزه، خم، زکات، حج، همه چی عدده. و خداوند اساساً کارش غیر از کار ریاضی هیچی دیگه نیست، یعنی خروجی های خدا همه قدر داره و قضا داره، اندازه داره. خداوند برای موفقیت فردی قدر قرار داده، برای موفقیت یه امت هم قدر قرار داده، یعنی اندازه حقیقی رو. اگر کسی اون قدر رو ایجاد کرد موفق میشه. مثل که شما وقتی دو تا هیدروژن یا اکسیژن بزنید کنار هم، به خاطر طبیعی قضاش میشه چی؟ قدرش میشه دو تا هیدروژن یا اکسیژن، قضاش میشه چی؟ میشه آب. قضای نتیجه دیگه میشه آب. خب خداوند میفهمد که قدر موفقیت شما در زندگی غیر از تلاش خودتون یه چیز دیگه هم هست. لیس للانسان الا ما سا. همه تون باید اهل تنبلا، پیامبر فرمود بیشتر جهنمی آدم های بدی نیستن، تنبل بودن که رسیدن به جهنم، خیلی خطرناکه. میگه این آدم های لجبازی نبود، آدم بدی نبودن، اینا فقط به خاطر اکثر جهنمی آدم های تنبلن. لذا آقا امام باقر فرمود کلید همه بدبختی های انسان در دنیا و آخرت دو چیزه، یکی تنبلی، یکی بی‌حوصلگی. این یادتون باشه دشمن ماست. خب سعی باید بکنیم، آدم ها باید سخت کوش باشن. امام صادق، امام رضا علیه السلام، هر کس از خدا موفقیت رو بخواد اما سخت کوشی نداشته باشه خودش رو مسخره کرده. من سأل الله التوفیق ولم یجتهد فقط استهزأ بنفسه. این 50% وظیفه ماست از طرف ما، اون چیه؟ سعی و تلاش، که این کاری که شما میکنید. ولی 50%ش دیگه استعانت از خداست. خدا میگه شما باید از من بخواید، دوچار شرک نشید، فکر کنید شما کاری هستید. الان کسی میتونه روی این کره زمین بگه من باعث شدم این ملت بیان تو خیابون؟ نه، نه، دست خداست. لذا خداوند میگه شما بدون دعا و بالاتر از دعا تضرع به جایی نخواهید رسید. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، بگو به همه مردم اگر دعا نداشته باشید، دعا اگر نداشته باشید، پروردگارم به شما هیچ توجهی نمیکنه. اگه کسی تو زندگیش دعا نداشت، بگه من پول دارم، خودم دکترای مدیریت دارم، اقتصاد خوندم، سیاست خوندم، عاقلم، تجربه دارم، یه عالم موجودی دارم، همینا رو خدا به خاک سیاه میشونه. ببین تو زندان چقدر از همین آدمای پرمغز و تحصیل کرده و پولدار و با تجربه ورشکسته تو زندان هست. این چقدر آدم های مدعی نتونستن زندگیشون هم اداره بکنن. برای یک کسی من کرد، خدا واگذارش میکنه به عوامل مادی، کمکشو برمیداره. پس مرحله اول، اگر دعا نداشتیم خدا به ما توجه نمیکنه. دعا و توسل واجب مستحب نیست، واجب. برای همین هم تو رکن نماز شما چیه؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. نعبد و، نه اینکه ترجمه ها رو می‌نویسن خیلی‌هاش غلطه، خدایا ما فقط تو رو می‌پرستیم، این غلطه. نعبد و یعنی خدایا ما فقط از تو دستور می‌گیریم، عبد تو هستیم، بنده تو هستیم، ما از عبد کس دیگری نیستیم، از کسی دیگری سبک زندگی و برنامه نمی‌گیریم، ما فقط برنامه که تو میدی به زندگی ما اونو اجرا می‌کنیم، نه کسی دیگه. ایاک نعبد و ایاک چی؟ نستعین. خدا داره هر روز میگه تو باید بگی اینو که من خدا حتی کمک میخوام. ما نماز میخونیم 40 سال، ولی میگه تو این 24 ساعت تا چند بار رفتی به خدا بگی خدایا من دستم خالیه ها، مثل گداها. تعقیب نماز عصر چی داریم؟ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا، خدا من هیچی ندارم از خودم. پیغمبر وقتی میرفت با خدا صحبت میکرد میگه خدای من عبد مسکین مستکین مستجیر. این حقیقت ماه. اگه یه کسی قول داری کرد برای خدا قیافه گرفت، من خودم سواد دارم، من خودم درس حوزه خوندم، من درس دانشگاه خوندم، من خودم استادم، من خودم امامم، خدا میگه تا پیغمبرا هم ناامید نشدن من کمکشون نکردم. حتی اذ استی اثر رسول جا انسرونا، بدون مایوس شدن کمکی نمیاد کنارتون. اگر مغرور به جماعتتون، به جمعیتتون، به موشکیتون، به پهبادتون، حتی به امامتون شدید، به رهبرتون، خدا میگه من رهبرم ازتون میگیرم، بیا. اگر ثروتمندترین کشور باشید و قوی ترین کشور از نظر نظامی، بدون استغاثه و دعا خدا رهاتون میکنه. لذا این قانون یادتون نره. عرضم تمام. فرمود ما هیچ پیغمبری رو در هیچ امتی نفرستادیم مگر اینکه اون امت رو اخذناهم بالبأساء و الضراء. چند بار اومده در قرآن لعلهم یتضرعون، تا اینکه گریه زاری کنن. دعا نه ها، دعا باید باشه و کف حقیقته. دعا نداشته باشید و توسل، خدا مشکلتون رو حل میکنه، میسپارد دست عوامل طبیعی، میدید بدبخت میشید. دعا واجبه، اسامت دائما دعا داشته باشه. دعا اینه، من الان دعا میکنم شما هم آمین میگید، اللهم عجل لولی کل فرج، این دعاست. اما خدا میگه این کافی نیست، زاری من میخوام از شما. پیامبرا زاری میکردن، لذا میگه لعلهم یتضرعون، تضرع لازمه. ما حدود 100 تقریبا، اینو ما کانالم گذاشتیم تجربه رو، برای شما مردم شریفم تذکر میدم، میدونید همتون 120 هفته پیش که با سردار عزیزمون حاجی زاده در هوافضا استغاثه رو انداختیم، این استغاثه الحمدلله رشد زیادی کرد، الان بیش از 500 نقطه در کشور و خارج از کشور، مثل سوئیس، سوئد، افغانستان، کشورهای دیگه، ما الان استغاثه داریم همزمان با هم. این روش که امام رضا اومد، از معصومه اومد، جمکران اومد، شاه چراغ اومد، همه اومدن وسط، الحمدلله الان این راه. ولی این باید انقدر به قدر داره هر چیزی، اگه به قدر تضرع جمعی ما رسیدیم فرج حتما حاصل میشه، خدا همه مدت غیبت رو به ما میبخشه. این اتفاق شما باید رقم بزنید. یه موقع مغرور اسلحه و حضور و پیروزی ها نشیم، اگه شدیم خدا ما رو ول میکنه. خدا میگه من از شما گریه میخوام. چرا؟ میگه چون ذات تو فقره. اگه آقای امام صادق فرمود مولای شما نمیاد، صاحب شما نمیاد، مگر الا بعد الیاس، مگر بعد از یأس. خدا تو قرآن میگه انبیا وقتی مایوس شدن، به قول میرزا خدا رحمت کنه، لنگ انداختن، گفتن خدای ما نمیتونیم، خودت بیا. حالا خدا جا انصر اونجا، خدا میگه حالا من فرشته هامو میفرستم براتون، من میام به دادتون میرسم، من میام کمکتون، کمک های غیبی. پس عزیزان من، استغاثه برای آقا امام زمان یادت نه. اینجا جمع میشی تو مراسم ها، شعار دادن خیلی خوبه، این فریاد زدن ها فوق العاده است. 10 دقیقه وقت بذارید، یه دعای توسل بخونید، همون که رهبر از شهیدمون فرمود، دعای توسل، سوره فتح، دعای صحیفه سجادیه، دعا بخونیم، توسل. و حتما، چون توسل زیاد نیست، خدا رحمت ما اطلاع شهابادی ما همیشه باش، همیشه برای ما میخون، کنارش بودیم. 7 دقیقه است دیگه دعای توسل، کلا خوندنش 7 دقیقه است. برای ما همیشه هم میخون، بعد از نماز صبح میخون، نماز ظهر و عصر میخون، نماز مغرب هم، مغرب شام یه بار میخون. 7 دقیقه است. خیلی وای میسید اینجا، شعار میدید، نمیدونم روزه گوش میکنید، رجز میخونید، ساعت ها اینجایید شما. 10 دقیقه شو بذارید برای چی؟ برای تضرع، برای استغاثه. دستامون رو بریم بالا، بیم خدا به دادمون برس، کمکمون کن. خب حالا دستامون رو میبریم بالا، با همدیگه این آیه شریفه رو میخونیم. این آیهش در آقا امام صادق، آقا امام باقر علیه السلام فرمود این شرح حال مهدی موعود مستر حقیقی آقا امام زمان. 1192 سال آوارگی تا یه شیعه غیرتمند پیدا بشه بگه آقا من پاکار تو هستم، من پاکار تو هستم. الان پیدا شده این شیعه، یا شما تازه اومدید، نبوده این 1000 خورده ای سال، نداشته آقا همچین ملتی. خب دستا میبریم بالا، خدا حفظ بکنه. مراجع عظام آیت الله سبحانی فرمود دعای امن یجیب رو به جای امن بگید یا من. امن هم غلط نیستا، ولی بهتر این است بگید چی؟ یا من، ای کسی که، یا من یجیب المستر، اجابت میکنی شخص مستر. مستر یعنی دیگه هیچ کاری از دستش بیمونده. آقا امام باقر فرمود مستر حقیقی آقا امام زمان. ما هم مستریم، ما هم ببین طلاق داریم، گرونی داریم، جنگ داریم، بمبارون داریم، اختلاف داریم، این همه مریضی و سرطان، همه دنیا گرفته، مستر همه کره زمین. از طرف خودتون و ملت ایران نه، از طرف همه این 8 میلیاردی که بچه های حضرت زهرا هستن، روح حضرت زهرا در همشون دمیده شده، روح آقا امام زمان. 8 میلیارد انسان اضطرار دارن این آقا بیاد نجاتشون بده. به عنوان نماینده های همه بندگان خدا با رحمانیت و رحیم دستمون بریم بالا، این 5 مرتبه آیه رو میخونیم به نیت فرج آقا امام زمان، به نیت سلامتی و توفیق امام و رهبرمون، نابودی استکبار جهانی و صهیونیسم جهانی، از اونا بدتر منافقین و کودتاچی های داخلی، و برای شفای همه مریضان به خصوص مریضان این جمع، برای شادی همه اموات به خصوص اموات این جمع، برای اجابت دعاها و رفع مشکلات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. همه با هم، یا من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، یا من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، یا من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، یا من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون، خوشنودیشون از همه ما، و اینکه انشاءالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم، همه ما از فرزندان وفادار و سربازان فداکار حضرت باشیم. 3 صلوات بلند خط بفرمایید.